أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. درباره ایام الله گفتیم که ایام الله عبارت است از تجلیات حق تعالی آنگونه که مقتضای ذات اوست. این تجلیات احکامی داره که احکامش رو بهش میگن شأن. بنابراین وقتی گفته میشه شؤون خدای متعال، یعنی احکام تجلیات خدای متعال. این که در تعبیرهای روایی هم داره، در تعبیرهای روایی هم که کل یومن هو فی شأن، خدای متعال. حالا معنی عرفیش رو افتاد خدمت نرس کنم. معنی عرفیش اینه که هر آنی، هر لحظه‌ای، در هر مرتبه‌ای خدای متعال در شأنی است یا شأنی دارد. این معنای عرفیش است. اما معنای عرفانیش با توجه به این که یوم رو گفتیم تجلیه خدای متعال و سلام علیکم و رحمت الله، جزاکم الله خیر، جزاکم سباک الله یوم الظمآن، نگاه که همه تشنعن سیراب باشیم. با توجه این که گفتیم که یوم یعنی تجلیه خدای متعال در مقابل لیل هست، یوم عبارت است از ظهور چنان که لیل عبارت است از بطون، یوم عبارت است از آخر چنان که لیل عبارت است از اول، اول و باطن و موارد مشابهش. اینا پیوسته در حجابن، پیوسته پوشیدن. مقصود از پوشیدگی هم یعنی پوشیدگی للغیر، یعنی پوشیدگی لنا، نه پوشیدگی فی حد ذاته و فی حد نفسه. اگر از اون جهت نگاه کنیم، خدای متعال عین ظهور است. خدای متعال برای خودش عین ظهور است، اما برای ما عین بطون هست. اونم به خاطر قابلیت ما یا حد و اندازه ما یا جهات دیگری که نشان دهنده محدودیت ما هست. حالا با توجه به این معنای از یوم که به معنای تجلی خدای متعال هست، بعد کل یوم هو فیشن، این هو به یوم برمیگرده، یعنی هر تجلی خدای متعال هر حکم خاص و ویژه خودش داره، نه اینکه خدای متعال در هر آنی احکامی دارد یا آثاری دارد یا جلوه‌ای دارد. اصلا سخن از خدای متعال نیست، سخن از غیب ذات نیست بگیم که شؤون مختلف داره، سخن از تجلیات خدای متعال هست. تجلیات خدای متعال احکام ویژه خودش را دارد. یک نکته دیگر این که بنابر این که این تجلیات احکام ویژه داره، این تجلیات در مراتب مختلف و نیز در افراد مختلف و نیز در آنات یا جزئیات مختلف احکام متفاوتی دارد. در نتیجه ممکنه که یه جایی قهر و غلبه خدای متعال نشانش پیروزی باشد، در جای دیگر با توجه به قابلیت ممکن است قهر و غلبه خدای متعال نشانه اش شکست باشد. چنان که در موارد دیگر هم همین گونه است، که یعنی این گونه نیست که مثلا وقتی که اسم رحمان خدای متعال یا رحیم یا رؤوف یا اسامی دیگر خدای متعال در موجودی ظهور پیدا میکنه، دقیقا مشابه باشد با موجودات دیگر یا ظهورش در موجودات دیگر. در هر جایی تجلی یا ظهوری دارد به حسب قابلیتی که آن جایگاه یا آن موقعیت داره. و همین خاطر هست که ممکنه که در بسیاری از موارد یا حداقل در برخی از موارد در افرادی و جایگاه‌ها و موقعیت‌هایی قهر و غلبه الهی به صورت
لذت و بهجت و سرور ظاهری آشکار بشود، ممکنه نه به صورت لذت و بهجت و سرور باطنی، و همینطور عکسش هم میشود. جمال الهی ممکن است در جایی به صورت هیمنت، به صورت حیران یا حیرت و مانند اون ظاهر بشود، در برخی از موارد هم این گونه نباشد. به یک جمله دیگه، آخرین جمله، به تعبیر دیگر این احکامی که تجلیات خدای متعال در موجودات مختلف دارند متناسب با این موجودات است. رحمت خدای متعال ممکن است در کسی یا کسانی سبب قبض بشود، البته به صورت غالب سبب بست میشود، چنان که قهر و غلبه خدای متعال در برخی از افراد ممکن سبب بست بشود، اگرچه احکام غالبش قبض است. ولی چی میگه؟ دوباره بفرمایید این رحمت للعالمین. بله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحمت للعالمین است، از حیث رحمت رحمانیه مساوی است، یعنی این که اصل وجود را به همه قابلیات میدهد، اما آیا کمیت، کیفیت و اندازه، درجه، رتبه، شدت و ضعفش هم برابر است یا نه؟ نه، به خاطر این که رحمت رحمانیه عبارت است از اعطای وجود به قابلیات به حسب استعدادشون. هر موجودی به اندازه استعدادش از رحمت رحمانیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخوردار خواهد شد. در نتیجه هیچگاه یک گیاه با توجه به رحمت بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود انسان را به دست نمی آورد، اون وجود گیاه را به دست می آره، چنان که هر حیوانی متناسب با استعدادش. در واقع رحمت رحمانیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند خورشید هست که می درخشد، اما هر موجودی به اندازه استعداد و قابلیت خودش از نور خورشید برخوردار خواهد شد. این در مورد اصل وجود که رحمت رحمانیه است. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتن للعالمین هست، هم در رحمت رحمانیه رحمتن للعالمین هست و انبساط برای کل عالم دارد، هم برای رحمت رحیمیه. رحمت رحیمیه پیامبر هم اگرچه گفته شده است که در قیامت ظهور پیدا میکند یا در آخرت ظهور پیدا میکنه، مقصود ظهور تام و تمام در آخرت و الا در دنیا هم ظهور پیدا میکند، چنان که رحمت رحمانی اگر گفته شده است که در مربوط به دنیاست، غلبه این ظهور مربوط به دنیاست و الا در آخرت هم ظهور پیدا میکنه، یعنی در عالم آخرت هم موجوداتی ایجاد میشوند که از ظهورات رحمت رحمانیه حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم است، چنان که در همین جهان طبیعت و در دنیا هم بسیاری به عالی ترین درجات و مراتب کمالات وجود میرسن که باز از رحمت رحیمیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همین دنیا استفاده میکنن. منتها زمین قابلیت دریافت رحمت رحمانیه در دنیا بیشتر است، چون دار کثرت است و دار تزاحم، اما چنان که استعداد دریافت رحمت رحیمیه در آخرت بیشتر است. اما به این معنا نیست که یکی مختص دنیا باشد، رحمانم فی دنیا و رحیمم فی الاخره به طور مطلق معقول نیست، بلکه علی الاغلب علی الغالب در دنیا رحمان حاکم است و در آخرت رحیم، اما به صورت فرعی و طبعی رحیم در دنیا هست چنان که رحمان هم در آخرت است. مخ بر همین اساس بسیاری از محبان صادق یا از بسیاری از عالمان، یعنی عالمان ربانی، در همین دنیا از رحمت رحیمیه خدا حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم برخوردار میشوند، نه اینکه صبر کنند تا اینکه از دنیا بروند و عوالم متعدد برزخی و مثالی و مثلی و عقلی اینا رو طی کنند تا برسن به عالم آخرت و در اونجا از رحمت رحیمی برخوردار باشند، نه، در همین دنیا برخوردار میشن. سرش هم در اینه که مراتب عوالم دیگر را در همین دنیا طی میکنند، یعنی ورودشون در دنیا برخی مانند خود حضرت ختم مرتبه، ورودش در دنیا با خروجش از آن برابر است، و توقف و مکس در جهان طبیعت ندارد. اگرچه ظاهرش اینه که 63 سال آن حضرت عمر داشتن در این دنیا، معنیش نیست که این 63 سال رو در دنیا بودن، نه در دنیای ما بودن، در جایی که از نظر ما دنیاست، به الا از نظر اونها آخرت است. و بنابراین اون تعابیر روایی داره که الان قیامتی قائم، قیامت پیامبر همون زمانی که در دنیا بودن قائم شده است، یعنی اونها همین جا که هستن یوم القیامه دارند. اما وقت بر این اساس با توجه این که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش این گونه است، بر حسب دنوب به آن حضرت و تقرب به آن حضرت، هر کسی میزان تقربش بیشتر، آخرتش و قیامتش زودتر برپا می شود. برخی ممکنه که در میانی عمرشون قیامتشون برپا بشود، برخی ممکنه که در اوائل عمرشون، برخی ممکنه در اواخر عمرشون. بالاخره جمعی هستن که در همین دنیا که هستن موجود برزخی هن، یا در همین جهان که هستن موجود اخروی هن. وقتی کسی موجود اخروی که بود، همینجا از برکات رحمت رحیمیه آن حضرت برخوردار خواهد شد. این هم بهرمند میشن. در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته که هر رحمتی نعمت رو در درون و باطن خودش داره، هر نعمتی هم رحمت رو در درون و باطن خودش داره. بنابراین کسانی که دچار سختی ها و عذاب و نعمت و مانند اون میشن، اینا در واقع دارن تطهیر میشن، دارن مثل ریاضت هایی رو که در دنیا دیگران کشیدن تا تکالیف انجام دادن، بیدارخوابی داشتن، جهاد در راه خدا داشتن، جهاد مالی داشتن، اینا تو این دنیا چطور سختی کشیدن، این سختی ها رو به اضعاف مضاعف برقی در عوالم دیگر تحمل خواهند کرد و بنابراین اونها رو از رحمت رحیمی آن حضرت برخوردار خواهند شد. همچنین این عذاب هایی که می شود، اگر بخواییم تم به صورت مثال بگیم، در حکم جراحی است، در حکم مداواست. و کسانی که اینجا مریض شدن، مخصوصا مریضی ها از مرتبه نفسشون عبور کرده است، مرتبه قلبشون رسیده، این مریضی تا زمانی که در دار دنیا هستن پیوسته افزایش پیدا می کنن مریضیشون. در نتیجه در یه جایی می خواهیم که عوامل اشتداد مریضی نباشد، تا بلکه در اونجا مورد جراحی و مداوا و مانند آن قرار بگیرند. و اینا هم همین گونه خواهد بود. حالا اینکه آخرالامر آیا به این میرسد که اینا از عذاب نجات پیدا میکنن یا اهلیت پیدا میکنن یا عذاب برداشته میشود در بهشت میرود، اونا نظرات دیگه. ولی در این که این موجوداتی که از این عالم میروند پیوسته همون اندازه که عذاب بر اونها وارد میشود، از میزان استعدادشون برای عذاب کاسته میشود، یعنی آمادگی پیدا میکنن برای دریافت رحمت رحیمیه آن حضرت در عوالم دیگر. رحمت رحمانی رو که در دنیا همه موجودات به دست آوردن، چه موجودات عینی و خارجی، چه موجودات ذهنی، اینا به دست آوردن. بلکه برخی از موجودات هم هستن که حتی وجود ذهنی هم پیدا نکردن، اما وجود علمی نزد خدای متعال پیدا کردن، که البته آن درجه از وجود اشد درجات وجود هست. کسانی در حالا در یه بخشی در احتمالاً هفته آینده خواهیم رسید انشاءالله، جمعی از موجودات هستند که در جهان طبیعت اصلا پدید نیامده اند و پدید هم نمیان، یا با نظام احسن سازگار نیستن، یا حکمت خدای متعال اختزا نمی کنه، یا دلائل دیگری وجود داره که اینا در جهان طبیعت به وجود نمی آیم، ولی اینها معلوم خدای متعال هستن و در وجود علمی و در مرتبه عین ثابتشون نزد خدای متعال هست. و چنان که در جای خودش گفته می شود و بسا خب اینا همه با هم دیگه هست. مثل کسی که مثلا میره بیمارستان، هم تیغ جراحی داره، هم قرص آرام بخش داره، همه اینها با هم دیگه هست. یعنی این که کسی باشد که فقط عذاب ببینه بدون شفاعت، یا کسی شفاعت بشود بدون عذاب، این تقریبا میشه گفت که امکان پذیر نیست. شفاعت یعنی افزودن چیزی بر اونها، برای اینکه چیزی بر اونها افزوده بشود باید یه چیزی داشته باشن تا افزوده بشود. و مثلا کسی که هیچ سهمی از کمال ندارد، این دیگه افزایش معنا نداره. مثل کسی است که مثلا در نمره امتحانی صفر شده، این دیگه نمیشه افزایش، تا صفر قابل افزایش نیست. اما اگر یه عددی داشته باشه اون وقت میشه افزایش. اون عدد رو باید از طریق یا ریاضت و تکالیف سلوک اختیاری دنیایی کسب کنن، یا از طریق سلوک اضطراری آخرت. یعنی بالاخره آدمیان باید در استکمالشون سهیم باشند. این انتظار کاری اینجا ما گفتیم قربون صدقه پیامبر و خاندان پیامبر رفتیم و خیلی خوب دیگه شما خیالتون راحت باشه، امکان پذیر نیست. سهمی از استکمال و سلوک را یا سلوک اختیاری یا اضطراری باید داشته باشند. خب بر این اساس با توجه این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، ضمیر هو به یوم برمیگردد. کل یومن هو فی شأن، نه یعنی خدا در شأن است. هر روزی، روز یعنی تجلی، هر تجلی پیوسته حکمی دارد که عرض کردم خدمتتون چجوری میتواند حکمش باشد. تعبیر دیگرش اینه که همان گونه که هر تجلی شأنی دارد، هر شأنی هم در وجود اثری دارد، در وجود حادث اثری دارد. بنابراین مثل این که خدای متعال تعین پیدا می کند یا تجلی پیدا می کند، اسماء و صفات و مانند اونها ظهور پیدا می کند، اسماء و صفات تجلی پیدا می کند یا شؤونشون عیان و آشکار می شود، می شود جهان فروتر، جهان عین می شود، مانند عقول مثال و مانند اونها. حالا یا همان متجلیاتی که سبب پیدایش در عالم عقول و نفوذ شدن، همونها تجلی دیگری دارن در جهان طبیعت که اسمش آثاره و اونها اسمش افعال، و یعنی که نه، ممکنه افعال خدای متعال آثاری داشته باشد. این بسته به اینه که در مورد تجلیات خدای متعال قائل به تجلی خاص آن باشیم یا نه. به تعبیر دیگر کسانی که قائل به وجه خاص باشن میگن خدای متعال یا اسما و تعینات خدای متعال تجلی میکند، عقول پدید میآیند. یک تجلی دیگری نفوس پدید میآیند، تجلی دیگر این جهان طبیعت پدید میاد، بنابراین که وجه خاص ممکن باشد. اما اگر وجه عام باشه، خدای متعال یک تجلی میکنه، عقول پدید میان، عقول تجلی پیدا میکنه، نفوس پدید میاد، نفوس تجلی پیدا میکنن، در جهان طبیعت جهان طبیعت پدید میآید. خب حالا آخرین نکته هم اینه که خب حالا وقتی که هر تجلی به داخل میرسه به آثار، تجلی و شؤون و افعال و آثار، وقتی اینجا که میرسه، خود تجلی آیا مبدعی دارد و اصلی دارد یا ندارد؟ اصل همه تجلیات برمیگردد به کمالات خدای متعال. کمالات خدای متعال عبارت از صفات، صفات هم برمیگردد به یک اصل و مبدع دیگری، اون عبارت است از ذات خدای متعال. البته عرفا اگر در یه جایی میگن که هیچ چیز رو به خدای متعال نمیتوان نسبت داد، هیچ صفتی، هیچ اسمی، هیچ رسمی رو نمیتوان نسبت داد، اونجا یه مقصودی دارن که باید مد نظر قرار بگیره. وقتی هم گفتی میشه که همه صفات صفاتیست، صفات یعنی تعینات و تجلیات، تمام صفات و تعینات و تجلیات تجلی اون ذات غیب الغیوب است. اگر ذات غیب الغیوب نباشد، نه تجلی وجود دارد، نه صفتی وجود دارد، نه تعین، هیچی وجود نداره. بنابراین اگر یه جایی گفته میشود به گونه‌ای سخن میگن نشوندنده این که خدا صفت دارد، یه جایی به گونه‌ای میگن که خدا صفت ندارد، این هر دوش درسته. این که هر دوش درسته یعنی تمام این آثار این عالم نتیجه افعالی است در عوالم دیگر، اون افعال نتیجه شؤونی است در عوالم دیگر، اون شؤون نتیجه تجلیات، اون تجلیات بی اصل که نیستن، خودشون هم واجب الوجود نیستن. اون شؤون اگر واجب الوجود هم که هستن، واجب الوجود تبعی هستن نه غیری، واجب الوجود تبعی هستن. خب اون کسی که بالاصل واجب الوجود هست کیست؟ اونو میگن ذات غیب الغیوب خدای متعال. این تا اینجا معناش اینه که ذات خدای متعال صفت دارد. اما در این حال هرگاه ما درباره صفت صحبت میکنیم، یعنی درباره تعین داریم صحبت میکنیم، بنابراین اسناد هر صفتی به خدای متعال به معنای اسناد تعین است به او. پس وقتی میگیم ذات غیب الغیوب صفت دارد، یعنی ذات غیب الغیوب غیب الغیوب نیست، متعین است. ذات مطلق از غیر قید اطلاق مطلق نیست، مقید است. این خلاف فرض است، خلاف فرض نمی تناقض می انجامه. بنابراین اینجوری اگر بخوایم بگیم خوبه که اگرچه ذات الله به شرط مقسمی خدای متعال تمام کمالات را به نحو الله به شرط مقسمی دارد، ولی چون ما توانایی تصور الله به شرط مقسمی و بیان الله به شرط مقسمی را نداریم، نه مفهومی داریم که حاکی از او باشد، نه واژه‌ای داریم حاکی از او باشد، ادب عبودیت مختزی آن است که در مورد ذات الله به شرط مقسمی خدای متعال سکوت کنیم. سکوت عالی ترین ادب است در این گونه موارد. علتش هم اینه که در این گونه موارد اگر ما چیزی بگیم، در واقع چیزی که بیان ناپذیر است رو داریم بیان میکنیم و این خلاف فرض است و تناقض است. غیب الغیوب از اسمش پیداست که غیب محض است. چیزی که غیب محض باشد یعنی تعین ندارد، ولی که ما خواهیم توصیفش کنیم، توصیف کردن یعنی تعین دارد. چیزی که تعین ندارد تعین دارد. چنین چیزی امکان پذیر نیست. بهترینش، البته تعبیر بهترش اینه که اقتضای ادب این است. به همین سبب هست که انسان‌های مخلص و مخصوصاً انسان کامل و حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و مراتب آن حقیقت در عوالم دیگر می توانند خدای متعال را توصیف کنند. یک، دوم این که درباره ذات غیب الغیوب خدای متعال هم هر چی بگویم درست خواهد بود. دیگران هر چی بگویم نادرست است، اونها هر چی بگویم درست است. این نشان دهنده اینه که راهی برای توصیف و تقید و تعین آن باید وجود داشته باشد. اون راهش هم اینه که ما به جایی برسیم که هرگاه سخن میگیم حکایت از عدم تقید خودمون داشته باشد، نه حکایت از تعین و تقید خدای متعال. اینم که عبارت است از قرب او ادنا. انبیا، عامه انبیا در مراتب سری کمال دارند و جایگاه و منزل دارند. حضرت موسی و پیامبران و حضرت ابراهیم و پیامبران هم طبقه او در مرتبه دنا و مرتبه فراتر از سر، جمعی دیگر مانند حضرت عیسی علیه السلام و عالمان ربانی از امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مرتبه تدلی که مرتبه خفی است، و اما خود پیامبر و خاندان پیامبر در مرتبه ای فراتر از خفی و اخفا قرار دارن که مرتبه او ادناست. شرحش رو شاید یه جایی برسم خدمتتون عرض کنم. خب خدای متعال پیوسته در ظهور، ظهورات هم که تغییر میکنه، بنابراین ظهورات و خدای متعال متنوع است، اما ذات خدای متعال متنوع نیست. این نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که برخی از عرفا به این نکته توجه پیدا کردن، در میان عرفای شیعه و هم غیر از اونها. برخی گفتن که همه امور تشکیکی است، تنوع هم تشکیکی است، بنابراین مراتب مختلف داره، تغییر و تحول هم تشکیکی است، بنابراین مراتب مختلف داره، و با توجه به اینکه اصل همه کمالات ذات خدای متعال هست، تمام تجلیات، چه تجلیات بالفعل، چه تجلیات بالقوه، تجلیات مقید مطلق و مانند اونها رو باید در مبدأ و منزه در مقصد نهاییشون جز. بر این اساس این سخنانی که این در دو سطر اخیر بود، اینها سخنان جدی نخواهد بود. منتها اینکه آیا اون سخنان رو میتوان با آسانی پذیرفت یا نه، اون بسته بینه که نگاه عرفانی داشته باشی و نگاه عرفانی نداشته باشی. نگاه عرفانی این بود که خدای متعال تنزل میکند، همه عالم هستی تحقق پیدا میکند. وقتی تحقق پیدا کردن، یعنی نه، معناش این نیست که یه چیزی غیر از خدا به وجود آمده است به نام فعل خدای متعال. غیریتی امکان پذیر نیست. مجموعه عالم هستی عبارت است از مراتب نازله یا مراتب دانیه خدای متعال در سیر نزول، چنان که مراتب عالم هستی در سیر صعود عبارت است از مراتب صاعده و راقیه خدای متعال. در نتیجه اوست که آلن فی دنوه، دانن فی علوه، در این حال در همه موجودات حضور دارد. اونم نه اینکه در موجودات حضور دارد، بلکه موجودات چیزی جز حضور او نیستند. چیزی جز تجلی نیستن، نه اینکه یه میزی وجود دارد که خدای متعال هم درون او وجود دارد یا بیرون او وجود دارد، نه، میزی اگر وجود دارد میز عبارت است از ذهن او، از عکس او، از تجلی او. وقتی این گونه که شد، طبعا خدای متعال هم در اعلا درجات هست هم در ادنا درجات. در ادنا درجات احکامی دارد ویژه مراتب دنیوی و در اعلا درجات کمالاتی یا ویژگی ها و صفاتی دارد مناسب با درجات الوی. وقت بر این اساس اون چرا که در مورد غیب، در مورد قرب نوافل و فرائض گفته شد، وقتی که این آخر قرب، قرب فرائض هست، یعنی خدای متعال میبیند با چشم ما، خب طبعا باید اینجا باشد با چشم ما ببیند. وقتی ما میبینیم با چشم او، ما باید ارتقا پیدا کنیم. وقتی او میبیند با چشم ما، او باید تنزل پیدا کرده باشد و قصه‌ای هم موارد دیگر را. خیلی خوب، اون چرا که در مورد شأن گفتیم، همون در مورد خدای متعال اسم شأنه یا تجلی خدای، تجلیات خدای متعال در بندهش، بر بندهش نسبت به خدای متعال شأن نامیده میشه، اما نسبت به بنده حال. حالا این حالات ممکن است که متفاوت باشد، چرا که در عرفان عملی گفته می شود ممکن است که حال قبض باشد، ممکنه حال بست باشد، حال خوف باشد، حال رجا باشه، یا اون حالات دیگری که خود ده کلیاتش ده مرتبه هست، جزئیاتش هم که بعضی ها صد گفتم، بعضی ها هزار گفتم، بعضی هم بیشتر از اینها هم گفتن. خیلی خوب، اینم یکی. اقسام صفات خدای متعال، بله بفرمایید.
یک کلیه من رو میگه فهمید که مثلا بدونه که نه خدا در اونه نه،
بله. بینید موجوداتی رو که ما تصور میکنیم، چه میگه، چه انسان، حیوان، هرچی را که هست، اینا قطع نظر از خدای متعال چیزی نیستن تا بگیم خدا در اون حلول کرده یا با اون متحد شده. اگر اینا یه چیزی باشند، خدای متعال بیاد در اونها پنهان بشود، میشود حلول. اگر نه، بیاد با اونها متحد بشود، مثل آب و خاکی که با همدیگه گل بشوند، اینو بهش میگن که اتحاد. یا مانند نفس و بدنی که با هم یک وجود موجود باشند، بنابر نظریات متعارف، نه نظریه نهایی ملا صدرا، اینو بهش میگن اتحاد. اتحاد یعنی وجود دو موجود به یک وجود. خب غیر خدای متعال تمام، هم جهان طبیعت، هم عالم مثال و مثل و عقول، حتی اسماء و صفات خدای متعال هم، اینا حتی در فلسفه هم گفته شده است، در حکمت متعالی هم گفته شده است که بنگون نمونه ملا صدرا میگه که نسبت ماهیت به وجود همانند نسبت صفات خدا به ذات خدای متعال هست. یعنی چنین نسبت اینجوری نیست که چون صفات خدای متعال هست یعنی وجود مستقل و غیر دارد. خب پس اینها ما سوالله چه اسما باشد و صفات باشد و تا اسفل سافرین باشن، اینا قطع نظر از خدای متعال هیچ چیز نیستن. برای همین که عرفا میگن اینا نسب و اضافات هند. خب حالا وقتی این گونه که شد، یعنی فقط نسبت به خدای متعال هست یا اضافه اشراقی خدای متعال به این هاست، در این صورت نه خدای متعال درون است نه بیرون هست، عین این هم نیست، چون این نسبت به خدای متعال، استناد به خدای متعال هست، عین هم نیست، غیر هم نیست. چون اگر غیر باشه، یا باید حلول رو بپذیریم یا اتحاد رو یا مباینت رو، هیچ کدام از اونها نیست. نه مباینت هست تا غیریت درست باشد، نه اتحاد و حلول هست تا یک درجه از غیریت فهمیده بشود. عینیت هم که روشن دیگه، وقتی چیزی عین نسبت، عین تعلق به اوست، عین اون نخواهد بود. خب پس چی میشود؟ اینا رو اگر بگیم که ذل او، بگیم تجلیات او، به این معنا که این میز همه هویت و حقیقتش عبارت است از همون حکایت از او، یا ظهور او، یا تجلی او، به گونه ای که اگر خدای متعال رو از این موجودات بگیریم، هیچ چیز باقی نمیماند. نه اینکه پوستشون باقی بماند، یک لایه از اون، هیچ چیز باقی نمیماند. خدا که در این اشیا نباید بگیم، ولی بالاخره به زبان عرفی وقتی خدای متعال که با این اشیا هست، اونم معیت قیومیه دارد، همه عالم هستن، میبینید که چه قدرت دارن، میشه بمب اتم که اگر بخواد منفجر بشه زمین را زیر رو خواهد کرد. اما اگر خدا را از این بگیریم، قطع نظر از خدا هیچ خاصیت و اثری نداره، چون هیچ چیز نیست. اما اقسام صفات، حالا تا اینجا رو گفتیم خدای متعال صفات دارد یعنی تجلیات دارد، حالا اقسام تجلیات خدای متعال دو گونه تقسیم شده، یکیش اینه صفاتی که بر همه چیز احاطه دارد، یعنی هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه محکوم به حکم این صفات هست، اینا رو بهش میگن امهات صفات، که اون صفات هفتگانه است که اول حیات، بعد علم و قدرت، بعد کلام و اراده و سمع و بصر. اینا رو همچنان که در فلسفه ملاحظه فرمودید سمع و بصر و اراده را به علم برگردوندن، گفتن اراده نوعی علم است، علم انائی خدا به نظام احسن، سمع هم نوعی علم، علم مسموعات، بصر هم نوعی علم، علم مبصرات. بنابراین اگر این ستا رو در علم ببریم صفات و خدای متعال می شود حیات و علم و قدرت و کلام. کلام رو هم گفتن که از فروعات قدرت است، در نتیجه صفات اصلی خدای متعال می شود حیات و علم و قدرت، چون علم و قدرت هم از فروعات حیات است، بنابراین یک صفت حقیقی وجود دارد و اون حیات. این حیات اگر نسبت به هر چیزی که ظهور و تجلی خدای متعال هست قیومیت و قیمومیت داشته باشد، اسم حیات که هست که الفعال و دراک، العالم القادر، اون که هست، اگر قیومیت هم درش باشد می شود اسم شریف الحی القیوم، نه الحی والقیوم. الحی القیوم اگر شد می شود اعظم اسماء خدای متعال. این احتمال که الحی القیوم اسم اعظم باشد، اعظم همه اسماء بسیط و مرکب خدای متعال باشد بسیار است. اون فضیلتی را که در باره آیت الکرسی گفته شده است که دیگه بی سابقه است، در باره کمتر آیه گفته شده، یک جهت مهمش همین الحی القیوم، اسم شریف الحی القیوم است. البته در آیت الکرسی میدونین که تمام اسما، جمله اسما ذاتی وصفی و فعلی آمده است، یا مهمترین های هر سه آمده است. بنابراین تقریبا میشه گفت که برخی از آیات قرآن فقط اسماء ذاتی آمده است، برخی اسماء صفات آمده است، برخی اسماء افعال آمده است، ولی در این آیه آیت الکرسی تقریبا میشه گفت که جمله این اسماء آمده است، بنابراین بیمانند هست. این یک دست از صفات، صفاتی که احاطه تام دارد و هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه محکوم به اون هست. دسته دوم صفاتی بر همه چیز احاطه ندارد، طبعا حوزه قدرتش برخی از موجودات هست، برخی از موجودات محکوم هستند، برخی موجودات نیستند. وقتی میگیم برخی هستند برخی نیستند، اون قاعده کلی رو که در جای دیگر مخصوصا در فلسفه خوندید مد نظر داشته باشید که در فلسفه گفته شد که هر موجودی به اندازه وجودش تمام کمالات وجود رو دارد. بنابراین نمیشود کسی موجود باشد و علم نداشته باشد، قدرت نداشته باشد، حیات و سمع و بصر و مانند نداشته باشد، امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر این یک قاعده بود. قاعده دیگر این بود که وجود با کمالات وجود مسابقه است، نه مساوی. نه فقط مصادیق وجود و کمالات وجود با هم برابرند، بلکه حیثیت صدقشون هم یکیست. یعنی از همون جهتی که این عالم است قادرم هست، از همون جهتی که عالم و قادر هست سمیع و بصیرم هست، حیثیت صدق هم یکیست. بنابراین وقتی مثلا میگیم که برخی از صفات خدای متعال احاطه تام ندارند، اونو فراموش نکردیم. یعنی نمیخوایم بگیم که پس بنابراین برخی از موجودات هستن که یکی از این صفات هفتگانه رو ندارن، ندارند. تفاوت این دو تا سخن اینه که اونی گفتیم احاطه دارن، یعنی تجلی دارن در همه، ظهور دارن در همه، ولی در این دومی گیم که ظهور ندارن ولی در باطنشون هست. ممکنه برخی از موجودات باشن که مظهر اسم علیم و خدای متعال باشن ولی قدرت در اونها دیده نشود، مثلا برخی از کلام در اونها دیده نشود چون از شاخه‌های قدرت هست. برخی از موجودات ممکنه که مظهر اسم سمیع و بصیر باشن، برخی از کمالات دیگر در اونها دیده نشود. این که دیده نمیشود یعنی عیان و آشکار نیست، اونم لنا، نه این که عیان و آشکار نیست لله، این که برای ما آشکار نیست همین کفایت میکنه بگیم که ما در اینجا مثلا اسم متکلم را نمیبینیم، این میز متکلم نیست، سخن نمیگوید. چنان که برخی از حیوانات رو میتونیم بگیم که اینا صم بکن عمیون فهم لایرجعون هستن، فهم لایعقلون هستن، میتونیم بگیم اینا زبون بستن. ما میتونیم با توجه به این که کلام را در تجلی کلام را در اونها عیان و آشکار نمیبینیم بهش میگن زبون بسته. اونا را متقابلا همین رو میگن. وقتی ما با اونا که میخوایم صحبت کنیم میبینن همینطور برای خودمون داریم کلی چیز میگیم، اونا هیچ درکی ندارن ما چی میگیم، در حالی که اگر به زبان اونها بگیم، به زبان خودشون، حالا به زبان خودشون بدون اصوات یا نه همون صدای صوت خودشون هم که در بیاریم اونا میفهمن، ولی بسطاش میفهمم که چقدر اشتباهات زیادی داره، خطاهای بسیار زیادی داره، اما در این حال اونها معانی این رو متوجه میشن. یه وقتی در دوران نوجوانیمون خیلی سن سالم کم بود، احتمالاً 13 سالم بود، که به اتفاق چند تا از دوستان طلبه همون سال اول طلبگیم بود، رفته بودیم یه جایی اون نزدیک روستامون که یه جای دیگری رفته بودیم پیکنیک، نمیدونم جمعه پنجشنبه رفتیم اونجا، وقتی یکی از اون اهالی روستا هم اونجا حضور داشت و دور از محضرتون الاغی هم داشت، این یکی از دوستان ما ضبط داشت، رفت نزدیک اون الاغ، اون الاغ شروع کرد عرعر کردن، صداش رو ضبط کرد. وقت اون بنده خدا رفت که الاغش رو وقتی میخواست بار کنه این صدا ضبط رو روشن میکرد، صدا ضبط رو که روشن میکرد او دیگه اصلا همه چی رو به هم میریخت، یا نمیدونم که میفهمید مثلا کسی داره سر سرش میذاره، یا میگفت چرا این مثل من داره صحبت میکنه. بالاخره چند اون بنده خدا رو هرچی نگاه میکرد اطراف شد که این الاغ کجاست، الاغ رو نمیدید که از کجا داره صداش میاد. اینا میفهمن صدا رو. بنابراین در برخی از موارد هست که در کسی صدای مثلا زوزه سگ رو در بیاره سگ متوجه میشه، اگرچه این خودش قصد ندارد، ولی اون متوجه میشه که چی داره میگه. اونا به ما میگن که اینا سمون بکمن، ما هم به اونا میگیم سمون بکمن. ما خدا به کدامون میگه که سمون بکمن هستیم؟
قصه
حضرت سلیمان صلوات الله علیه و مورچه و هدهد، که نشون دهنده اینه که مورچه فهمش و شعورش نه فقط کمتر از انسان نیست، از بسیاری از انسانهای متعارف شعور عمیق‌تری دارد، چنان که هدهد هم همین گونه. ما را اگر بفرستن بریم یک کشوری دوری بزنیم، وقتی برگشتیم میگیم یک ساختمانایی داشت که آدم میخواد نگاه کنه کلاش میفته، اینا رو میبینیم، در صورتی که او رفته گذری یعنی طول نکشی نرفته 6 ماه بمونه، رفته اومده گفته که اینجا فرمانشون رهبرشون یه خانومیست، اینها خورشید پرستن، اینها شیطان گمراهشون کردن، اینها 16-17 تا اطلاع رو آورده که یه گروه خبرنگار عاقل و بالغ و رشید رو اگر بفرستن اونجا بعیده که این همه اطلاعات رو بردارن بیارن. اینا با یک سرکشیدن کوتاه، او که نرفته 6 ماه اونجا بمونه، که احتمالی 10 دقیقه اونجا دوری زده، به 10 دقیقه دور زده فهمیده که اینا عبادتشون چجور عبادتی است، اینا حرف شیطان رو گوش میکنن یا حرف خدا رو، اینها راه رو گم کردن یا راه رو میشناسن. وقتی قرار بشه که هدهد اینجور باشه، حقیقتا اونها متکلمن، منتها کلام اونها بر ما مخفی است، یعنی تجلی لنا ندارد. در نتیجه میتونیم بگیم که اسم متکلم در مورد مثلا کلاغ‌ها و کفترها در اون گونه موارد تجلی ندارد، نه تجلی لنا ندارد، نه لله خدای متعال. هر کس به زبانی صفت مدح خدای متعال میگه، خدا هم میپذیر از اونها و میشنوه، با هم دیگه گفتگو میکنن. عرض کردم خدمتتون که من قبلا توجه به برخی مثلا این مرغ و خروسا که حالا اذان صبح مخصوصا قبل از اذان صبح میخونن، با توجه به اون چرا که در روایات بود رو گاهی میدیدم که حالا مثلا این در روایت اومده اینا چی دارن میکنن. ولی با این که خب تو روستا بزرگ شدیم و حداقل 12-13 سال من تو روستا بودم، اونقدر حیوانات وحشی دیگه ریزی میزا مثل شغال و گوگا اونجا فراوون، مثل نقل و نبات هستن، الان هم همین گونه هستن، خیلی فراوون. هیچ وقت به فکر نیفتاده بودم که اینا رو هم واقعا ذکر میگن یا نمیگن، ولی مدتی چند سالی است که توجه پیدا کردم که اینا دقیقا گفتم برات یا نه، اول اذان صبح، اول اذان، یعنی این تلفن ها که تنظیم شده روی هم میگه الله اکبر، اونم شروع میکنند ذکر گفتن، همه با هم دیگه دست جمعی، احتمالاً نماز صبح شروع به جماعت میخونند، برخلاف بقیه که نماز فرهادا میخونند و بعضی هم میگذارن آخر، حدوداً 10-12 ثانیه همه با هم دیگه ذکر میگن، 10-12 ثانیه بعدم تمام شد، معلوم میشه نمازشون کوتاهه، ذکرشون کوتاست، ولی خب میشه که حیوانی باشد اینجوری، حیوان هوای سرده، هوای گرم، سیره، گرسنه است، اینا که مثل آدما نیستن که تو بانک حساب داشته باشن، پس انداز کرده باشن، روز یه وقتی یه چیزی گیرشون نمیاد، ولی در عین حال نماز صبحشون رو ترک نمیکنن. اینم به دقت، حالا اگر دوستایی میگه که شغل داره، اذان صبح رو دقیقاً نگاه کنید، اگر یه وقتی دیدین که صداشون در نمیاد، بدونین که اینا هم کند نمازن، از اهل روستا متاثر شدن و دیر نمازشون رو میکنن. بله همین جوریست که ما میگیم اینا متکلم نیستن، وقتی اینا همه متکلمن، لله همه متکلمن، خدای متعال هم وقتی اینا شروع میکنه از روز کشیدن، مخصوصا این لحظه، اینا مخصوصا 10-12 ثانیه بعد دیگه تمام شد، میگیرن میخوابن دیگه با خیال راحت، بین طلوعی رو ظاهرن بیدار نمیمونن. خدای متعال هم صداشون رو میشنوه، هم میفهمه که اینا چی میگن، هم اجابتشون میکنه، هم لبیکشون میگه و بالاخره توجهشون میکنه، اونم توجه یک موجودی که غایت فی نفسه است، نه این کالا مثلا شعالا وجود اومدن که موشا رو جمعشون کنن، موشا هم جمع شدن که سوسکا رو، اینا نیست، ولی اینکه در طبیعت یه چرخه وجود داشته باشه، اما هر قطعه از اون چرخه برای خدای متعال غایت به ذات است. خب در مورد اسماء خدای متعال، بله
موجودات بیچون
هم همین جور بعده، اونم همین گونه، بله یسبح لله، مخصوصا در برخی از موارد داریم که یسبح رعد و به حمده، اینا نه فقط تسبیح میکنن، حمد خدا را هم میگن، یعنی مثل ما یه وقتی میگیم سبحان الله یا منزه از خدا یا میگیم چه خدای بزرگی، اینا ممکنه که تسبیح باشد، یه وقتی نه، ما حکمای ایجابی در موردش میگیم، وقتی که رعد این صدای اون جرقه‌ای که ایجاد می شود، میگه این تسبیح می کند و حمد را، حمد یعنی سبحان الله و الحمدلله با هم را این دارد. در بقیه موجودات هم اینطور، اینا قابل مشاهده، برای انبیا که دیگه کاملا روشن بود، از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده تسبیح سنگریزه است، نه تسبیح سنگریزه، سنگریزه تسبیح می کنه چه پیامبر باشد چه غیر پیامبر، اما این که کسی بفهمه و ببینه که این چه ذکری داره میگه، این از اختصاصات متحران از عوالم هستی هستن. مساوی عبارت هست از دو چیزی که مصادیقشون با هم برابر باشن، مانند انسان و ناطق. انسان الان مثلا در کره زمین 7 میلیارد فرد داره، مصداق داره، ناطق هم همین گونه است، 7 میلیارد، یعنی تمام مصادیق یکی از این دو، مصداق اون دومی هم هست، بنابراین برابری در مصداق. اما تصاوب یعنی علاوه بر این که مصداق ها با هم برابرند، حیثیت صدق این مفاهیم بر مصداق هم برابرند. تو این دوتا مفهوم رو ملاحظه بفرمایید، مثلا میگیم که 7 میلیارد آدمیزاد در این کره زمین هست که اینا هم انسانن هم ناطق، اما از یک حیثیت هر دو رو ندارند، از این جهت که ادراک و کلیات میکنند ناطقند، از اون جهت که زود انس میگیرند انسانند، از اون جهت که به نوعی مدنیت دارند انسانند. خب بنابراین اینا همه با همدیگه مصداق این دوتا هستند، ولی این که انسانن حیثیتش غیر از آن است که ناطق هستند. اما در مورد وجود و کمالات وجود این گونه نیست، نه فقط مصادیق وجود و علم یکیست، بلکه از همون حیثیتی که موجودن عالمند، نه از دو حیثیت جداگانه. همون الان چرا که در مورد خدای متعال گفته می شود که خدای متعال من جمیع الجهات و الحیثیات واجب الوجود است، بعد گفته می شود که علم کلو، قدرت کلو، حیات کلو، یعنی از همون چون تمامش علمه، تمامش قدرته، یعنی از همون حیثیتی که علم است، از همون حیثیت قدرت است، نه از یه جهتی علم باشد اما از این جهت قدرت نباشد، از یه جهت دیگری قدرت باشد. چون که در این امور طبیعی این گونه است که مثلا یه انسانی قدش بلند، مثلا قد بلند است، بفرمایید سیاه است، سفید است، عالم است، این ضمن این که این همه مصداقشون یکیست، اما حیثیت صدقش از جهتی به رنگش نگاه میکنیم میگیم سیاه است یا سفید است، از اون جهتی که به ارتفاعش نگاه میکنیم میگیم بلند است یا کوتاه است، از اون جهت که به اطلاعاتش نگاه میکنیم میگیم عالم است یا جاهل است، از اون جهت جهتهای مختلف در موجودات، ولی در مورد وجود و آنچرا که مساوی وجود هست، این جهتهای مختلف نیست، یک جهت است.
مثلا
همچنان که انسان ها در عوالم نزول عالم عقل و مثال و طبیعت و همچنین سیر سودشون تابع این ثابتشون هستن. سنگ ها هم همچنین، خاک ها هم همچنین، اتم ها هم همچنین، عناصری رو که در اتم ها وجود داره هر کدامشون تابع این ثابتشون هستن. بنابراین در این ثابتشون هر کدام هر کمالی رو که استعداد و قابلیت داشته باشه در عوالم دیگر هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین اگر کسی استعداد و قابلیت درک ولایت، درک حضوری ولایت را تام داشته باشد در عوالم طبیعت هم همین گونه خواهد بود، اگر ناقص داشته باشد در عالم طبیعت هم همین گونه خواهد بود، بسته به نوع درجه ای رو که اونجا استعداد داشته در مراتب دیگر هم هست. بنابراین همچنان که مثلا عین ثابت ابولهب، عین ثابت ابولهب چون وجود علمی نزد خدای متعال بلکه عین ذات خدای متعال است، اولا مطهر است از هر گونه نقصی، ثانیا عین ذات خدای متعال است، متصف به وجوب می شود نه امکان. اما در عین حال ابولهب در علم خدای متعال هم ابولهب است، ولی ابولهب علمی مطهر منزه، به گونه کن ابولهب وقتی تنزل پیدا کنه در جهان طبیعت این می شود که دیدیم عین ثابت حضرت خطی مرتبت هم در اونجا عین ثابت است، مطهر است، عین ذات خدای متعال است، محکوم به احکام وجوبی است. اما اون عین ثابت ویژگی دارد که وقتی تنزل پیدا کند می شود خاتم الانبیا. همه موجودات عالم هستی همین گونه هستن و از اینجا تفاوتی ندارن. امهات اسماء خدای متعال چهار تاست، این غیر از مفاتیح غیبه که بعد خدمتتون خواهم گفت. اصول اسماء، یکی اول است و آخر، یکی ظاهر است و باطن، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و هو بكل شيء علیم، وحدت در کثرت رو بیان میکنه. و این آیه هم که میدونین که در میان آیات قرآن باز جزء قرر آیات هست، آیات توحیدی مخصوصا اعلی درجه توحید، اینا دقت ها و لطافت هایی داره که اگر کسی این آیات رو متوجه بشه گویی همه معارف الهی رو از اول تا آخر فهمیده. اگر کسی این آیات رو بفهمه که آنچنان که حق این آیات هست میتواند بگوید که آنچرا خدا میداند من میدانم، اگرچه خدای متعال به من داده است، بل استقلال چیزی از خودش نداره ولی به تبع همه رو دارد. برای همین هم هست که در برخی از روایات آمده است وقتی از حضرت سوال کردن که بر حسب نقل یا رسول الله آیا اون چرا که تو بر تو نازل شد برای ما گفتی، حضرت فرمود آری، آیا اون چرا که تو بر ما گفتی ما هم فهمیدیم، حضرت فرمود نه. می فهمیدیم که اینجوری نمیشدیم که اینا خیلی سختشون بود که مگه میشه که قرآن عربی باشد اونم عربی مبین باشد، نه، یا که عربی مطلق پیچیده محلی اون حرفیست به الا عربی مبین را عرب نفهمد. گفتم مثلا ما کدامشو نفهمیدیم؟ حضرت فرمود به عنوان نمونه آیات اول سوره حدید همین هست، آیات آخر سوره حشر هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تا آخر، سوره توحید، سوره قدر، اوائل سور مسبحات، اینا جزء سوری است که در برخی از روایات اومده که خدای متعال اینا نازل کرده است برای عالمان آخر الزمان از قوم سلمان. در برخی از روایات دیگر آمده است که در آخر الزمان قومی متعمق می آیند که بسیار ژرف نگر هستند. این آیات برای اونها اومده است نه برای بقیه. بقیه البته میتونن بخونن، تیمن داشته باشن، تبرک داشته باشن، ثوابش رو هم ببرن، ولی فهمش مختص است به قوم متعمق و ژرف اندیش.
اون ها سطرام این آیات رو خیلی براشتن از اشبال زارم سوره حدید رو هم تفسیر کردیم و میگه که هر مورد مشکل سالم میکرده به سوره حدید
بله. حالا آیات قرآن همیشون فتاحند، همه مشکل رو حل میکنند، منتها برای این که آیات قرآن مؤثر باشه در برخی از موارد زمینه های مقدماتی شرایطی میخواد، برخی از آیات این گونه نیست، برخی از ادعی این گونه نیست، مثل غذای مریضه که دیگه مریضه بهش بدی احتیاج به مثلا هضم و جذب و اینا نداره، همون خورد مثل شربت این آبقند که آدم خونشون این قند خونشون میفته، آبقند میخورن بلافاصله حالشون جا میاد. برخی از آیات و ادعیه و اورادی که زود اثر میگذاره از این قسمه، بلا تمام آیات قرآن همین گونه است که شفا است برای قومی، خسران است برای قوم دیگری. خب این امهات اسما که این چهار اسم شریف هستن، اینا همه محات اسم الله یا اسم رحمان هست. اسم الله و رحمان اینها بیانگر یک حقیقت و یک مرتبه هست. خب اینم حالا نکته ایست که اسمایی که به ابدا و ایجاد تعلق دارن در اسم اول داخل هستن، اونایی که به عاده و جزا ارتباط دارن در اسم آخر هستن، اسمایی که به ظهور و بطون و مانند اونها به ظهور ارتباط دارن در اسم ظاهرن، اونی هم که بطون ارتباط دارن در اسم باطن هستن. یکی از نکات دیگری که در عرفان گفته می شود اینه که اسما بر سه دسته تقسیم می شود، یکی اسما ذاتی، یکی اسما صفات، یکی هم اسما افعال. برخی از اسما هستن که حکایت ذات دارن، برخی حکایت از صفات دارن، برخی هم از افعال. البته کمتر اسمی است که جامع نباشد، یعنی حداقل دو جهت رو بلکه سه جهت رو نداشته باشه. یعنی برخی از اسما هستن که از یه جهت اسم ذاتن، از جهت دیگری اسم صفتن، از جهت دیگه هم اسم فعل هستن. به عنوان نمونه، حالا این نکته اولی هم عرف خوبی است که همه اسما اسم ذاتن ولی به اعتباری به چند دست تقسیم میشن. اگر ذات خدای متعال در اسمی ظهور کرده باشه بهش میگن که اسم ذات. اگر صفات در او ظهور کرده باشد، مثلا علم و قدرت و حیات و اراده ظهور کرده باشد، بهش میگن اسم صفت. و اگر افعال خدای متعال، حالا چه افعال عقلی خدای متعال، چه افعال مثالی خدای متعال، چه افعال طبیعی که در اون ظهور کرده باشد، اینا رو بهش میگن که اسم فعل. بعد اغلب اسما همه این سه جهت رو دارن یا دست کم دو تا اعتبار رو دارن. حالا یه نمونه رو گفتیم که مانند اسم رب، از این جهت که معنی ثابت است اسم ذات است، ثبات ذات خدای متعال را نشان می‌دهد. از این جهت که معنی مالک است اسم صفت را نشان می‌دهد، یکی از صفات خدای متعال اونم مالکیت اضافی اشراقی و یا مالکیت حقیقی بر کل عالم هستی. و از این جهت که معنای مصلح است، اصلاح کننده، تربیت کننده و مانند اون هاست، تربیت کردن دیگه فعل خدای متعال هست. بنابراین رب هم اسم ذاته، هم اسم صفته و هم اسم فعل هست. بسیاری از اسماء دیگر هم همین گونه هستن. حالا در اینجا اسماء ذات این هاست که ملازم میفرمایید، اسماء صفات هم این هاست که ملازم میفرمایید. اون اسماء ذات الله هست، رب هست، ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار. این که سوره حشر مانند سوره حدید هست در این که مربوط قوم متعمق آخر از زمان هست یا علمای آخر از زمان از قوم سلمان هست، ملازمی فرمایید که الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خب تعداد قابل توجه از اسماء ذات رو در این آیه هست که در هیچ آیه دیگر اینقدر نیست. اسماء صفات هم که خب حی و شکور و قهار و مقتدر و قوی، اسماء افعال هم که هرچی به فعل خدای متعال برمیگرده، کل مبدع و المعید، وکیل، باعث، مجیب، خالق، رازق و بقیه صفات. خب این قبلا گفتیم که اسم عبارت از ذات با لحاظ و اعتبار نسبت یا وصف یا تعین، همه اینها یا یک جلوه تجلی، اینا همه به یک معناست. ذات رو با علم در نظر بگیریم میشه اسم علیم، ذات رو با قدرت در نظر بگیریم میشه اسم قدیر. خب این یه تقسیم دیگر هست برای اسما، که اگر وقتی ذات خدای متعال رو که لحاظ میکنیم اون صفت دیگر با اعتبار امر عدمی محض در نظر گرفتیم، مانند غنی، یک امر ایجابی نیست، غنی است یعنی بی نیازی از غیر، در زبان فارسی ترجمهش کاملتر است از زبان عربی، یعنی نیاز نیست، اول آخر، اینا رو اگر در نظر بگیریم که نسبی محضند، ببخشید عدمی محضند، یکی دیگه نه نسبی عدمی هستن ولی نسبی نیستن یا نسبی محض نیستن، مانند قدوس و سلام. این گونه اسم ها رو بشمن اسماء ذات. اسماء ذات عبارت است از اسمایی که ذات رو با یکی با سلب یکی از نقایص، کاستی ها و محدودیت ها در نظر گرفته بشود، اینو بهش میگن که اسم ذات. اما اگر به امر وجودی تعلق بگیرد، این امر وجودی اگر از اعتبارات عقل باشد و در خارج وجود نداشته باشد، این میشه جزء اسماء صفات. منتها یا تعقل آن متوقف بر تعقل غیر نیست، مثل واجب الوجود، مثل حی، یا متوقف بر تعقل غیر است ولی متوقف بر وجود غیر نیست. اینا رو بهش میگن که مانند عالم و قادر که متوقف است بر معلوم مقدور، اینا روش که اسماء صفات. اما اگر نه متوقف بر وجود غیر باشد، اینا بهش میگن اسماء افعال، مانند خالق و رازق. عنوان خالق و رازق متوقف است بر این که خدای متعال فعلی داشته باشد، این فعل هم نیازمند به مثلا خوردن و برای استکمالش احتیاج به امداد باشد تا بتوان عنوان رازق را از او استنباط کرد و به خدای متعال نسبت داد. مفاتیح غیب باز در مورد اسماء خدای متعال هست که اسماء خدای متعال بر دو دستن، اسمایی که مفاتیح غیبند و اسمایی که مفاتیح شهادتند. بلکه هر عالمی از عوالم هستی مفاتیح دارد، یعنی اون کلیدهایی که به وسیله اون کلیدهاست که تجلیات در این عالم ظهور پیدا میکنه، یا به تعبیر این عالم ظهور پیدا میکنه. حالا اگر اسمی باشد که مثلا سبب میشود که تجلیان عالم عقول آشکار میشود، اینا مفاتیح عالم عقول هستند. اگر تجلیشون سبب میشود عالم مثال پدید بیاد، میشود مفاتیح عالم مثال، و اگر در طبیعت هم باشه همینطور. خب حالا اگر یک که همین ستا رو، چه اونهایی که در سبب تجلی و ظهور عالم عقل میشود یا مثال یا طبیعت، به طور کلی تمام موجودات عینی، حالا عینی مادی باشد یا مثالی یا عقلی باشه، اینا میشه مفاتیح شهادت. اما اون اسمایی که سبب میشد غیب آشکار میشود، اونم به صورت اعیان ثابته، اون اسما رو بهش میگن مفاتیح غیب. لا یعلمها الا هو، نمیداند جز او. البته در جای دیگر هم فرمود که بر غیب خدای متعال کسی آگاه نیست، الا من ارتضا من رسوله، مگر کسانی که مورد رضایت خدای متعال باشند. کسی که مورد رضای خدای متعال باشد هم بر غیب آگاه است، هم محیط بر غیب است، بلکه غیب از مراتب وجود اوست. البته در صورتی که بالاصال مرضیه خدای متعال باشد، بالطبع باشد، آگاه به غیب است ولی غیب از مراتب او نیست. مفاتیح غیب عبارت است از اسمایی که جز حق تعالی و کسی که حق با هویت ذاتی بر او تجلی کرده باشد هیچ کس آن را نمی‌داند. یکی خدا می‌داند، یکی هم کسانی که با هویت ذاتی. خدای متعال همچنان که معلوم شد سه تا تجلی داره، یکی تجلی ذاتش، یکی تجلی صفات، یکی هم تجلی افعالش. این سه تا تجلی، برخی از موجودات هستند که تجلی فعلی و خدای متعال بر اونها تحقق پیدا میکنه، ماننده فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. وقتی خدای متعال تجلی کرد بر کوه، کوه مندک شد، فانی شد، مستهلک شد، چیزی از اون باقی نموند. البته حالا اینا رو خدمت، اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این که گفتیم میشه کوه مندک شد این و پاره پاره شد، به این معنی نیست که حالا گروه بعدی که بیان دیگه کوه نمیبیننش. این یک. دوم، به این معنی نیست که تیکه پاره شده هر منگار منفجرش کردن، هر یه تیکه یه جا رفته باشه. این اندکاک نیست. اندکاک عبارت است از کشف هویت فقری آن، اینو بهش میگن مندک شدن. و اما اگر هویت و حقیقت فقریش عیان آشکار نشده باشد، این رفت بودنش عیان آشکار نشده باشد، مهم نیست که قله دماوند درسته باشه یا دو تا نصفش کرده باشن یا 10 تا تیکه و 1000 تیکش کرده باشن، تا زمانی که انانیتش و هویت وجودیش باقی است او مندک نشده است. خب برخی از اسماء خدای متعال ظهورات، گاهی ظهورات خدای متعال ظهورات فعلی است، مانند اون چرا که در اونجا اتفاق افتاد و دیدیم که حضرت موسی علیه السلام تاب تحمل نداشت و نتوانست تحمل کنه. اگر همراهی با حضرت خضر علیه السلام را ادامه داده بود، بسا حداقل تاب تحمل تجلیات فعلی خدای متعال را پیدا میکرد، بلکه پیروانش تاب تحمل تجلیات فعلی خدای متعال را پیدا میکردند، ولی نشده است و دچار صعقه شد. صعقه را اگر چاله در زبان فارسی یا میگیم بیهوشی یا میگیم که دیگه چی، برخی هم گفتن مرگ و مانند اینها، ولی اگه اسمش مرگ باشه یا بیهوشی باشه، نه سنخ این بیهوشی است نه سنخ اون مرگ، عمیق‌تر است، از نوع آن مرگی است که از آن نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آنگاه که در صور دمیده می شود تمام آسمانیان و زمینیان دچار صعقه می شود، به طور کلی فانی می شود که هیچی از اونها باقی نمی ماند، به گونه که وقتی خدای متعال می فرماید که لمن الملک الیوم، قدرت، حاکمیت، اقتدار از کیست؟ هیچ کس نیست که پاسخ بدهد. خود خدای متعال جواب می دهد که لله الواحد القهار، اونو بهش من صعقه. بنابراین اگر گفته می شود که حضرت موسی دچار صعقه شد یا مرد یا بیهوش شد، نه یعنی این کاری یکم آب به صورتش بزنین به هوش بیاید، نه، یکی از مراتب سلوک حضرت موسی علیه السلام هست اولا، ثانیا نشون داد که حتی تجلیات فعلی خدای متعال هم تا به تحملش رو ندارد، تا چه رسد به تحمل تجلیات صفاتی یا ذاتی که دیگه کاملا روشن هست. همه این رو بریم خدمتتون عرض کردم که این مفاتیح غیب برای اون کسانی که خدا تجلی ذاتی بر اونها کرده باشد قابل درک است و میدانن و عالم هستند، اما غیر از اینها یکی خدا میداند و دیگران کسانی که مظهر تجلیات ذاتی خدای متعال هستند که در میان انبیا و اولیا و غیره و در میان همه خلق خدا اولین و اصیلترین و تامترینش حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و آنگاه هم خاندان مطهرش که مصداق آیه کریمه تطهیر هستند، اینها مظهر تجلیات ذاتی خدای متعال هستند، بنابراین مفاتیح غیب را میدانند و میشناسند، یعنی بر مفاتیح غیب احاطه دارند و مفاتیح غیب در دست اونهاست و ابزار فعل اونها در مراتب فروتر عوالم، چه عوالم عقل، چه مثال، چه طبیعت است. نه یعنی میدانن مثلا یا دیدنش، یا میدانن یعنی کلید رو مثلا یه جای دیدن، یعنی از این کلیدهایی که مثلا خلق خدا دارن، از اینا که نیست، این کلید از اون کلیدهایی است که هستی عالم وابسته به اوست و خودش یک هستی مطلق است، کسی آن را میداند که محیط بر آن باشد. این دانستن حصولی یا دانستن حضوری مانند علم رو به نفسمون نیست، عمیق‌تر و دقیق‌تر است. دقیقاً اگر بخوایم که این مفاتیح غیب مال کیست، همون کسانی که اصالتاً اهل مقام رؤیتند، مفاتیح غیب هم اصالتاً مال اونهاست. اونم فرمود که در یتیم احمدی صلی الله علیه و آله و سلم و جوان مردی که لا فتا الا علی، این دو فرمودن که بالاصاله حضرت ختم مرتبت اهل رؤیت است، مقام رؤیت مال اوست و به تبع هم اون جوان مرد، بقیه اهل رؤیت نیستن، یعنی مقام رؤیت ندارن، اگرچه گاهی رؤیت هم دارن. فرق از میان کسی که اهل رؤیت باشد و مقامش مقام رؤیت باشد و کسی که گاهی هم دیده است، این که کسی مثلا یه بار اومده مشهد زیارت، این غیر از اهل مشهد است. کسی اگر 5 سال 10 سال هم که مشهد مونده باشه بازم مشهدی نیست. چقدر طول میکشه تا کسی مشهدی شود؟ نمیشود. باید چند نسلش اینجا باشن تا ریزوکاری های این عالم رو بتونه بفهمه. خیلی خوب، مفاتیح غیب، علت این که کسی جز خدای متعال نمیدانه اینه که مفاتیح غیب داخل در اسم اول و باطن هستن. وقتی هویتش هویت بتونیست دیگه نباید انتظار داشته باشیم که کسی آن را دیده باشد، چون دیدن یعنی ظاهر بودن، ولی که او از فروعات اسم باطن هست. خب، مفاتیح غیب مبدع اسمایی هستند که آن اسما مبدع اعیان ثابت هستند. بنابراین مفاتیح غیب مربوطی به اکوان ندارند، یعنی مربوط به عالم عقول نیستند، یعنی مظاهر مفاتیح غیب عقول نیستند، فرشتگان هم نیست، اصلا موجود عینی و خارجی مظهرش نیست، بلکه اعیان ثابته که وجودهای علمی در مرتبه ذات خدای متعال هست، اونا مظهرش هستند و در این جهان طبیعت کسی. اما مفاتیح شهادت، شهادت یعنی عالم عین، عالم خارج. خب اسمی که سبب پیدایش یا ظهور و تمایز اون اعیان ثابت هست بهش میگن مفاتیح غیب، اون اسمایی که سبب ظهور و تجلی و تمایز موجودات عینی و خارجی مانند عقول و فرشتگان و ملکوتیان و جبروتیان و مثالیان و جهان طبیعت هست، اینو بهش میگن که مفاتیح شهادت، به تعداد مراتب عالم مفاتیح هم مراتب دارد. حالا این هم یه نکته‌ای که گاهی مقصود شهادت همین عالم طبیعته و حس، گاهی هم نه، تمام عوالم فعلی اونیه که در عرفان عموما مد نظرشون هست. وقتی میگن که عالم شهادت یعنی کل عالم فعل، عالم وجود عینی، نه وجود علمی یا اسمی. این هم از این. یک نکته دیگر هم، یه نکته دیگر رو خدمتتون عرض کنم که اینجا نیومده، اون اینه که این که گفته میشود که عالم بر دو قسم است، عالم غیب و عالم شهادت. غیب آن است که باطن و پوشیده است، شهادت اون است که عیان و آشکار هست. این چون با ما صحبت کردن به زبان ما گفتند، اون چیزهایی که برای ما آشکاره اسمشو گفتن، گذاشتن عالم شهادت. عالم شهادت برای شما، اما اون چرا که از دید و حواس ادراکی ظاهری و باطنی ما پنهانه، گفتن عالم غیب شما. و الا حرف دقیق عرفانی این است که عالم طبیعت غیبی است که هرگز آشکار نشده است، و عالم غیب شهادتی است که هرگز پوشیده نشده است. یعنی این عوالم هرچی به سوی خدای متعال یا در مراتب وجود شدیدتر و تامتر و تجلی بیشتر دارن، اونهاش آشکارترند و آشکارتر از همه عبارت است از ذات خدای متعال، ولی نه لنا. ولی ما ذات خدای متعال را هرچی را که فکر کنیم از ازل تا به ابد درک نمی کنیم. بنابراین می تونیم ما بگیم که خیلی پنهان است، غیب است، غیب غیوب است، هیچگاه فهمیمون ما فهمی نداریم. نه اینکه برای خدای متعال هم غیب باشد، برای خدای متعال تمام عالم هستی آشکار است و شهادت است، غیب اصلا معنا ندارد. وقت بر حسب درجات وجود یا درجات ظهورشون هرچی به خدای متعال نزدیکتر باشه ظهور بیشتر داره. وقتی به اسفل سافلین که رسید حجاب ها متراکم می شود و حجاب های نورانی و ظلمانی اونقدر زیاد می شود که در واقع اینجا عالم غیب هست. برای همین است که انسان ها تا اینجا هستن نمی دانند که خوابند. اینجا چون شب عالم رو ما داریم می گذرونیم، منتها باز برای خودمون یه شب و روزی درست کردیم، میگیم الان دیگه شب شده، باز فردا صبح خورشید که تمام میشه روز. ولی ما الان در شب عالم هستیم، عالم طبیعت شب عالم هستی است. یعنی این که ما در خوابیم و هیچی نمیبینیم. وقتی که از دنیا که رفتیم اذا ما تو انتبهو بیدار میشیم، میگه عجب خواب طولانی داشتیم ما. صد رحمت به خواب اصحاب کهف که خواب اصحاب کهف نسبت به خواب ما در، چون خواب بسیاری از انسان ها ادامه خواهد داشت، خوابشون یه چرت هم بیشتر حساب نمیشه. بعد وقتی عالم دیگر که میرسن، عالم مثال، میبینن که عجب خواب طولانی بود، حالا فکر میکنن بیدار شدن، بعد دیگه به خیال خودشون در عالم بیداری هستن. بعد وقتی از عالم مثال که خارج میشن، میگن عجب خواب طولانی باز داشتیم در عالم مثال، در عالم قیامت. حالا اگر این مراتب عالم بیشتر باشه، 70,000 عالم رو عرفا میگن که عوالم هستی 70,000 عالم است. عالم اولی خوابیم، عالم دومی، سوم، هر عالمی نسبت به فروتر از خودش عالم شهادت است و بیداری، بنابراین این روز است، و نسبت به عالم فراتر و عالم محیط بر خودش شب است و عالم غیب، بنابراین آدمیان در اینجا خوابند. چرا استاد؟
اون
علم خداوند
به
ذاتش
خیلی شفافه. میشه مثال بزنیم برای خودمون،
میگیم
مثل علم انسان به نفسش؟
نه، بیشتره. ما به نفس خودمون همین اندازه که میدانیم من هستیم، یک دومی میکنم میدانم من منم، به هیچ دلیلی نمیتونم بگم که نکنه من من نباشم، من یکی دیگر باشم. ما همین دوتا رو فقط داریم.
افکار ما مثلا، من خودم میدونم
حضور ندارم، اینا حضور ندارم. ما خیلی چیز رو میدونیم، فلسفه خوندیم، چیزهای دیگه خوندیم، خیلی چیز رو میدونیم، اما تا یکی با من صحبت نکنه، سر صحبت رو باز نکنه، خودمونم نمیدونیم چیا میدونیم. وقتی که یکی اومد این فتح کرد، این باب رو که گشود، بعد نه فقط مایه اعجاب مخاطب میشیم، مایه اعجاب خودمونم میشیم که عجب اینا رو ما میدونستیم و خبر نداریم. بنابراین علم ما، اگرچه علم حضوری هم هست، علم حضوری تفصیلی نیست، علم حضوری اجمالیه، منبراء حجاب داریم مشاهده میکنیم. گاهی میشه که برخی از افراد مثلا یه نکته یه جایی میبینن، میخونن، میگن عجب حرف دقیقی گفته، این دیگه کی بوده که این حرف گفته؟ بعد میبینه آخرش میبینه که این از خودش نقل قول کردند. میشود آدم چیزی را بگوید که خودش هم خبر نداشته باشد که این دقت و ظرافت گفته است. خیلی خوب، اینم از این. حالا انشاءالله تو چیا که برسیم، صدرا که برسیم، اونجا خدمتتون عرض میکنم نمونه هایی رو که افراد خودشون باور نمیکنن که این حرف ها رو دیگران هم ممکن است بفهمند یا ممکن است وجهی از وجوه آن رو بفهمن. اینو به خاطر این که حالا چنان که در جای خودش گفته خواهد شد، نفس انسان بسیطه، عالم اکبر در اون هست و ما اصلا خبر نداریم. اگر امیرالمومنین بهمون نفر بوده بود، اگر عالمان بزرگ چیزی در این زمین نگفته، ما باور نمی‌کردیم. ما خودمون یک عالمیم. ما خیال می‌کنیم که موجود کوچولویم که صندلی جلو تاکسی هم دو نفری می‌تونیم بشینیم، در حالی که اینجوری نیست. ما رو اگر ببرن در اون حقیقت ما و هویت ما رو اگر بخوام ببرن تو عالم طبیعت جا بدن، جا نمیشه. یعنی تمام عالم طبیعت رو ما فرا میگیریم، بعد ببین دستامون زده بیرون، پامون زده بیرون، چشم و گوش و دماغمون زده بیرون، جامون نمیشه تو این عالم. جای اصیل و حقیقی انسان‌ها عوالم غیب و اخروی است که به خاطر فسحت و وسعتش انسان‌ها راحت میتونن که هر چه پاشون رو دراز کنن بازم تو گلیم خودشون باشد، ولی در این عالم امکان. اینجا بدن ما تو اینجا جا میشه، بدن ما که اونجا خدمتتون عرض کردم توی صندلی دو نفری هم میشینیم. خب این هم از این. اما حکومت اسماء افعال، یکی از مباحثی که در عرفان وجود داره اینه که اسماء، در اسماء ذات و اسماء صفات کسی در روی حکومتشون صحبت نمی‌کنه، چون حکومتشون ازلی و ابدی است. به تعبیر دیگه این جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، همه در مورد اسماء ذات و صفات پذیرفتن، ولی در مورد اسماء افعال نپذیرفتن. و اون اینه که از ظهور از ذاتیات جدایی ناپذیر اسماء خدای متعال است. اسمی که ظهور نداشته باشد امکان پذیر نیست. اینکه خدای متعال علم داشته باشد ولی هیچگاه ظهور نداشته باشد، مظهری نداشته باشد، نمیشود. در مورد اسماء ذات و اسماء صفات همه پذیرفتن. در مورد اسماء افعال گفتم که قبوله که همه اسماء ظهور دارن، ولی گاهی هست که برخی از اسماء ظهورشون بیشتر است، در نتیجه ظهور اون اسمایی که ظهور کمتری دارن را در حجاب میبرد و دیده نمیشود. مثلا اگر بخوایم تشبیه کنیم، گفتم مانند اینه که یک شمعی یا یک چوب کبریتی که روشن هست، این خوب روشنه، اما اگر خورشید بتابه این دیگه دیده نمیشه. اگر نوری رو که بر اون متمرکز میشه زوم میشه خیلی قوی باشه، دیگه چیزی به عنوان نور شمع نمیبینیم. چون که در برخی از موارد حتما کرم شبتاب دیدین، خیلی تماشایین، اینا فقط شبها دیده میشوند، شبها دیده میشه. نظمی رو که اینها داره، حالا میگن که موریان ها خیلی منظمند و نمیدونم کیا خیلی چنین و چنان هستن، کرم شبتا در نظم و زیبایی حقیقتا در عالم طبیعت مشابه کم دارد. چنان میزون حرکت میکنن در شب، اول میستون یک حرکت میکنن، یکی جلوتر میره، دومیم این همین قطار که 10 تا 11 تا واگن پشتشون بسته، اینا 300 400 تا پشت سر هم بستن، اون اولی میره یه ذره سمت راست اینجوری میترکه، تا آخر همه هم اینجوری میرن، هر جایی که او پا گذاشته باشه اینا هم پشت سرش میرن. این یکی. دوم این که دو تا نور، یکی در پیشانیشون یکی در دومشون پیوسته روشنه، دو تا نورم این دو طرف سرشون عین این جفرانما همینطور روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه، که اینا اینقدر بفهمند. چرا نفهمند؟ مگه میشه فعل خدا نفهمند؟ اما در این حال همچین که از اذان صبح چند دقیقه از اذان صبح بگذره دیگه اینا دیده نمیشن، نه اینکه اینا نور ندارن، نورشون سر خودش هست، ولی در این حال دیده نمیشوند. میگن برخی از اسماء خدای متعال این گونه هستن که به خاطر جزئی بودنشون و به خاطر برخی از قابلیت هایی که اینا قراره در اونها ظهور کنن یا ظهورشون اون قابلیت ها بشه، به خاطر فرط ضعفشون در ضمن اسماء دیگر منتوی میشوند، فانی میشوند، اسماء دیگر عیان آشکار میشوند و ظهور این اسماء از بین میرود. گفتم برخی از اسماء افعال این گونه، اما اسماء ذاتی و صفاتی نه. وقت نتیجه این می شود که وقتی مثال که میزنن میگن برخی از اسماء افعال هستن که اینا ظهورشون، نگفتیم همشون، گفتیم برخی، ظهورشون ازلی و ابدی است، تعدادی این گونه هستن، ازلی نیست ابدی است، تعدادی از این گونه هستن، برخی نه ازلی هستن نه ابدی هستن، یه مدت موقتی این نکته حساس اینجاست که میگم با توجه به اینکه برخی از اسما و افعال خدای متعال این گونه است که نه ازلیان نه ابدیان، قبلا ظهور نداشتن، آینده هم ظهور نخواهند داشت، وسط یه مدتی میگن اسما حاکم بر جهان طبیعت یا بر دنیا، میگن این گونه هم ظهور کرده شد و خورشیدی، ماهی، ستاره، انسانی، حیوانی و مانند اون ظهور کردن و بعد از مدتی هم بساط این آدم برچیده میشود و دیگر این اسما حاکم بر جهان طبیعت ظهور نخواهند داشت. اون وقت بر این اساس یعنی می شود در زمانی یا در مرتبه ای و مرحله ای جهان طبیعت وجود نداشته باشد، انسان در جهان طبیعت وجود نداشته باشد. وی تصورشون اینه که خدای متعال یه بار انسان آفریده و این انسان مدتی رو زندگی میکنه، بگین 1,000,000 سال، 5,000,000، 10,000,000 سال، بس ببینه کره زمین چقدر استعداد داشته باشه و بعد از اونم میرن دنبال کارشون دیگه، به سات طبیعت جمع میشود. میشود اون چیزی رو که در قرآن اومده است که اذا شمس و کف برد و اذا نجوم کدرد، دیگه هیچی نه ماهی میماند نه ستاره میماند نه خورشید، هیچی باقی نمیمونه. اگر کسی از اونجا عالم طبیعت رو نگاه کنه چیزی وجود نخواهد داشت. این تقریبا میشه گفت که نظر رایجه، ولی نکاتی در سخنان عرفا وجود داره که اینو نقض میکنه و حق با این نکات است. اون اینه که قبوله که برخی از اسماء و خدای متعال به خاطر جزئی بودنشون ممکنه که مستهلک و فانی در اسماء کلی بشن، این درسته، اما این چنین اسماء عبارت است از اسمی که بر این گیاه حاکم است، بر این انسان حاکم است، بر این مثلا پرنده حاکم است، اینا بله. وقتی که این اسما جزئی هستن، وقتی که از بین، وقتی که این مظهرشون به ساتش جمع شد و رفتن در عالم دیگر، این دیگه مظهر نداره. چون مظهر نداره یعنی کاری نداره، برمیگرده به یکی از اسماء صفات و به تبع اون به اسماء ذات، دیگه میره در باطن و غیب خدای متعال و هیچگاه دیگه ظاهر نمیشود، چون این اسم فقط رب همین موجود بود. اما آیا تمام اسماء خدا، اسماء فعلی خدای متعال که ناظر به جهان طبیعت است، همین گونه هستند؟ هرگز این گونه نخواهد بود. اصل جهان طبیعت یک موجود جزئی نیست. اصل جهان طبیعت موجودی است که بی نهایت سال قبلش بوده، بی نهایت مراتب قبل بوده، بی نهایت مراتب هم بعد میتواند باشد. بنابراین اولا این انسان‌ها نوعشون باقی است، افرادشون در این جهان طبیعت فانیان. زید از دنیا میرود، دیگه تو جهان طبیعت این زید رو نمی، اون یه زید دیگری است. این انسان در جهان طبیعت دیگه نمیماند، 50 سال 100 سال میمونه، وقتی که رفت دیگه این انسان نیست، اون انسان دیگری است، یک شخص و فرد دیگری است. اما نوع انسان در جهان طبیعت میماند، نه در زمین، در جهان طبیعت. و عمر نوع انسان در جهان طبیعت هزاران و میلیون ها و میلیارد ها برابر عمر افراد انسان یا حتی نوع انسان در کره زمین هست. مخلوقات انسانی و خدای متعال منحصر به کره زمین نیست، منحصر به منظومه شمسی نیست، منحصر به کهکشان راه شیری نیست. میلیاردها کهکشان وجود داره که هر کدوم میلیاردها ستاره و سیاره دارن. در تعداد قابل توجه از اینها موجودات باهوش، باهوشتر از انسان، فهمتر از انسان، مؤمنتر از انسان، کسانی که سیر قرب الالله شون رو در مدت کوتاه 10 ساله طی کنن، خدا خلق کرده، 15 سال خلق کرده، 5 سال خلق کرده، چنان که عکسش هم انسان‌هایی که این سیر رو در 200 سال، 300 سال، 400 سال اینا رو آفریده، به خاطر اینی که این یک با توجه به عدم تناهی جهان قابلیتش وجود دارد، با توجه به جود مطلق خدای متعال فاعلیت هم وجود دارد. بنابراین از طریق برهان لمی میفهمیم که مخلوقات خدای متعال در عالم هستی بیش از آنی است که در کره زمین وجود دارد. کره زمین یک جزء بسیار بسیار کوچکی از این منظومه شمسی است، تا چه رسد به کهکشان راه شیری، چه برسد مجموعه کهکشان ها. بر این اساس نوع انسان باقی است، مگر اینکه دلیلی ارائه بشود مانند اون چرا در فیزیک گفته شده، اگه درست باشه، که عمر این جهان فیزیکی فعلی 13 میلیارد ساله، به بعد هم حدود 32 میلیارد سال دیگه این بساطش برچیده می شود. اگر دلال متقنی داشت، ما می فهمیم که یکی از جهانهایی که خدای متعال آفریده در طول 45 میلیارد سال آمده است و منبسط شده است، بساطش جمع شده است، دوباره زمین فراهم می شود برای یک بیگ بنگ جدید، محبانگ جدید و دوباره آفرینش از نو. حالا این که اون جهان دیگری که خدای متعال می فهمه اونم 45 میلیارد ساله است یا 450 میلیارد ساله، اینا رو دیگه همچنان در فیزیک گفتن که فیزیک کنونی فقط درباره این جهان که از 13 میلیارد سال پیش به این ور ایجاد شده است برخی از نکات رو میفهمه پاسخ میده، اما درباره این که قبل از محبان چه بود و بعد از آنتروپی چه خواهد بود میگن این فیزیک هیچ پاسخی ندارد. اما این که آیا قبل از محبان خدای متعال در جهان طبیعت فعلی نداشت، جهان طبیعتی وجود نداشت یا خدا بیکار بود، چنین چیزها رو در مورد خدای متعال نمیتوان تصور کرد تا چه رسد به این که تصدیق کنیم. حکومت اسم و افعال این است که خدمتتون عرض میکنم. حکومت اسم و افعال، حکومت اسم و افعال از جهت مظاهرشون چند دست است؟ یک، اونایی که حکومتشون ازلی و ابدی است، مانند اسماء حاکم بر عقول، ارواح قدسیه، نفوس ملکوتی و هر چیزی که محکوم زمان نیست، مانند مبدعات. اصل جهان طبیعت از این قسمه، از نگاه فلسفه اصل جهان طبیعت از مبدعاته. یعنی مبدع یعنی چی؟ یعنی موجودی که برای آفرینشش ماده و مدت لازم نیست. نه اینکه یه ماده قبلا وجود داشته باشد تو ایجادش کنیم، نه، اگر ماده احتیاج داشته باشه این مکون است یا امر تکوینی نیست. اما امر ابداعی اینه که بی ماده ایجاد میشود. وقتی بی ماده به خود ایجاد بشود دیگه این که خدای متعال یه زمانی نیافرید یه زمان بیافرید هیچ توجیهی نداره. این یک دسته، یک دسته از اسما، اسمایی که حکومتشون ازلی نیست ولی ابدی هستن، مانند اسما حاکم بر آخرت. این بنابر این فرضه که عالم آخرت الان وجود ندارد، آینده قرار ایجاد بشود. چون آینده قرار ایجاد بشود، اسمایی که این جهان آخرت رو ایجاد میکنن در تجلی پیوستن از ناحیه ازل نبودن، از ناحیه ابد خواهند بود. دیگه وقتی جهان آخرت که ایجاد شد دیگه از بین نمیرود. اما حق مطلب این است که آخرت یکی و دوتا و ده تا و صد تا و هزار تا و ده هزار تا نیست. همچنان که این حیات در عالم طبیعت ممکن است میلیاردها بار اتفاق افتاده باشد، ممکن است محبانگ و بیگ بنگ و پیدایش این جهان و اشکال بی نهایت بار اتفاق افتاده باشد، ممکن است، همچنین آخرت ها هم متعدد و متعدد و متعدد. بنابراین اولا نوع معاد و نوع عالم و آخرت ازلی است، این اولا. ثانیا حتی آخرت ما هم که قرار ایجاد بشه بخش قابل توجهیش وجود داشته از قبل. چی؟ محبان فارسیشه، بیگ بنگ هم که انگلیسیشه. میگن اون اولین انفجاری که یک ذره بسیار ریزی بود که در ریزی دیگه اصلا ریزتر از اون نبود، ولی چگالی و فشردگی و تراکمش نامتناهی بود. میگن این منفجر شد، بعد این کهکشان ها شد و پیوسته همینجور داره گسترش پیدا میکنه. این گسترش رو پیدا میکنه، بعد میرسه آرام آرام به جای میرسه که گسترشش تمام میشه، اون انرژی رو که وجود داره پخش میشه در همه عالم، جای سرد گرم میشه، جای گرم سرد میشه، اصطلاحاً جهان پیر میشه. وقتی پیر کرسید یک درجه مساوی میرسه، در اونجا حیات و بقا و دوام و مانند اونها امکان پذیر نیست. دیگه خورشیدی وجود نداره، خورشید تبدیل به یک کتله قرمز میشه، بعد از مدتی هم قرمزیش هم از دست میره. وقتی این گونه که شد، میگن که تا اینجاشو فیزیک میفهمه، اما این که به بعد چه اتفاقی میفته، این کتلهای قرمز، این توازن در چی گسترش انرژی چه اتفاقی میفته، گمان بنده بر اینه که این آرام آرام دوباره جمع میشه تبدیل میشه به اون ذره‌ای که دارای چگالی نامتناهی بود، یک بار دیگر منفجر میشود، دوباره محبانگ جدید، باز کار جدید، آفرینش جدید در جهان طبیعت. چند بار خدای متعال از این کار انجام داده؟ نمیتوان بار براش معرفی کرد، نمیتوان عدد معرفی کرد، نمیتوان ناعدد معرفی کرد، مالایحصاست. خیلی خوب. اما یه دست اسما هم هستن که حکومتشون نه ازلیست نه ابدی، مانند اسما حاکم بر زمانیات، بر این گل و درخت و انسان و عالم طبیعت و دنیا. دنیا به حسب ظهور نه ازلی است و نه ابدی، اگرچه نتایج آن ابدی است. عرض کردم خدمتتون که دنیا یعنی عالم طبیعت هم ازلی است هم ابدی، اگرچه افراد آن نباشد نوع آن ازلی و ابدی است. و قسم سوم خودش بر چند قسم تقسیم می شود. یک، اسمایی که به طور کلی حکومتشون از بین می رود و خودشون وارد غیب مطلق می شوند. دیگه انگار چنین اسمی وجود نداشت، میگه اینا اسما حاکم بر دنیا هستند. دسته دیگر اسمایی که تحت اسم دیگری که اتم از آنهاست مختفی میشن، میرن در زمین اسم دیگری اون حکومت میکنه، اونم به تبعش ظاهر خواهند بود. مانند اسما حاکم بر ستارگان و نیز کل جهان طبیعت و نیز اسما حاکم بر شرایع آسمانی و نیز اسما حاکم بر اشیاء ادواری، اینها این شریعت از بین رفت، این اسم میرود در زمین اون اسمی که شریعت تولید میکنه، باز دوباره تجلی میکنه ولی تجلی به تبع خواهد داشت. اینم از این تفاوت مظاهر اسما. ببینم اگر نکته خاصی داره. هر یک از اسما الهی مظهر دارن. خیلی خوب، این مظاهر، بله، این نکته بسیار مهم میداره و اون اینه که مظاهر اسما الهی، یک، خب با توجه این که اسما الهی نامتناهی است، اگرچه واژگانی که حکایت از اسما داشته باشه واژگان محدوده، زبان بشر زبان محدوده، اولا زبان محدود، واژگانش محدوده، این یک. دوم این که انسان زبان رو برای طبیعت وضع کرده است، اگر وضعه، حالا وضع طبیعی هم که باشه، با توجه موقعیت‌های طبیعی زبان را تولید کرده است، نه برای موقعیت‌های متافیزیکی، چون انسان در این جهان احتیاج به زبان متافیزیکی ندارد مگر بالعرض. خب طبعا با توجه به این که کسی که میخواد زبان رو وضع کنه همین عرفه، نه اینکه علما جمع بشن زبان وضع کنن، یا مثلا فلان شخص در عربی با همون کس در فارسی و مانند اونها، اینا سخنو نیست که هیچ اصل ریشه ای ندارد که یه نفر در فلان زمان زبان عربی رو ایجاد کرده است، اینا بی‌معناست. زبان به صورت طبیعی ایجاد میشه در موقعیت‌های مختلف، آدم‌ها یه چیزی میگن، همین رو نفر بعدی و دیگری تکرار میکنه، آرام آرام تبدیل به یک زبان میشه، در طول هزاران سال تبدیل به زبان میشه، شعوب مختلف پیدا میکنه، کم و زیاد میشه و مانند اون. الفاظ محدوده و این الفاظ هم برای جهان و طبیعت آفریده شده، بنابراین زبان میشه یک امر محدودی که واژگانی که حکایت از کمالات خدای متعال داشته باشه، واژگان محدوده اما کمالات خدای متعال نامتناهی. پس اسما نامتناهی است، اگرچه ما 1001 واژه درباره اسما خدای متعال داریم که در دعای جوشن کبیر آمده است. اسما خدای متعال میشه نامتناهی. خب حالا هر اسمی مظهری برای خود داره، یعنی وقت هر اسمی وقتی تجلی میکنی یه چیزی میشه، اون تجلیش میشه مظهره این اسم. مثلا یه اسمی تجلی میکنه میشه گیاه، میشه گل، میشه این گل، این گیاه، این درخت، این حیوان، این انسان. خب پس تفاوت مظاهر به تفاوت اسما است، همون تفاوتی که در اسما خدای متعال هست در مظاهرشون هم هست. ولی اون نکته رو که خیلی مهمه و ممکنه یه بار خدمتتون عرض کرده باشم اون اینه که اسما خدای متعال بسیطند، چنان که صفات خدای متعال بسیطند. از صفات شروع کنیم، همچنان که صفات خدای متعال به خاطر بساطتشون، هر کدام از این صفات کل صفاتند، یعنی علم عین قدرت است، عین حیات است، عین سمع و بصر است، اسماء خدای متعال هم تمام کمالات اسماء دیگر رو دارد. مثلا اسم علیم به خاطر بساطتش تمام کمالات اسم قدیر را دارد، تمام کمالات اسم حی را دارد، تمام کمالات اسم قیوم را دارد، اسماء ذاتی فعلی و وصفی را تمام اینها را دارد. پس تفاوت اسماء در چیز، حالا که همه کل صفاتند، همه کل کمالند، تفاوت در چیز؟ در این که میزان ظهور این صفات در اونها چه اندازه است. برخی از اسماء هستند که تمام صفات خدای متعال در این اسم به صورت متعادل عیان آشکار شده است. این بشکن اسم اعظم تبارک و تعالی. اسم اعظم نه یعنی خیلی بزرگ است به لحاظ عینی و خارجی، به لحاظ عینی و خارجی همه اسماء خدای متعال بزرگند. تفاوتشون در اینه که اسم اعظم علم دارد به همون اندازه که قدرت دارد. به تعبیر دیگه علم او به همون اندازه ظاهر است که قدرتش ظاهر است، قدرتش همون اندازه ظاهر است که سمع و بصرش ظاهر است، اونم همون اندازه که، یعنی تمام کمالات خدای متعال اگر در اسمی ظهور اعتدالی داشت، بگونه که هیچ کدام برتر بر دیگری نیست، ظهوری که سبب غیبت دیگری نمی‌شود، اگر این گونه شد بهش میگن اسم اعظم. خب پس تفاوت در اسما در میزان ظهورشونه. حالا ببین تو مظاهر اسما، مظاهر اسما خدای متعال تفاوتشون در چیست؟ اونم در میزان ظهور اسما در اونها. این نکته مهمه که هر مظهری از هر اسمی، پشه باشد، مگس باشد، درخت باشد، سنگ و خاک و الکترون باشد، یا انسان باشد، فرشته، فرق نداره، هر مظهر هر اسمی تمام کمالات اسماء دیگر را در خود دارد. یعنی اگر مظهر یک اسمی فقط مظهر اسم السمیع العلیم هم، السمیع البصیر هست، این مظهر اسم علیم هم هست، یعنی کمالات اسم علیم رو هم داره، کمالات اسم حی رو داره، کمالات اسم قدیر رو داره، کمالات تمام اسماء نامتنایی خدای متعال رو داره. پس تفاوتشون در چیست؟ تفاوت این مظاهر اسما در اینه که برخی ظهور اعتدالی دارن، یعنی اسماء خدای، کمالات خدای متعال که در اسم اعظم ظهور پیدا کرده بود به گونه‌ای که هیچ کدام حاکم و محکوم نبود، غالب و مغلوب نبود، در این انسان هم همین گونه، در این موجود، در این مظهر هم همین گونه است، به گونه‌ای که تمام کمالات خدای متعال گونه‌ای درشون ظهور دارد که هیچ کدام سبب اختفای دیگری نمی‌شود و هیچ کدام سبب مغلوب شدن و فانی شدن دیگری نمی‌شود. وقت بر این اساس اسم اعظم این گونه است که تمام کمالات اعتداله، مظهر اسم اعظم که انسان هست این هم همین گونه است که تمام کمالات و صفات خدای متعال در او به گونه اعتدالی وجود دارد، نه اینکه در انسان وجود دارد در حیوانات وجود ندارد، در حیوانات هم وجود دارند، منتها در حیوانات یک اسمی حاکم و بقیه مختلی و محکوم. خب این مظاهر قابلیت، قابلیت ظهور همه احکام اسماء رو داره، مانند انسان. انسان اینجوری است که چون مظهر همه اسماء هست، یا اینجوری بگیم که هر آنی مظهر اسمی از اسماء تعالی است به خاطر تطورش، یا بگیم نه از هر جهتی مظهر اسمی از اسماء خدای متعال هست، اینم یکی تعبیر دیگری دی که از هر حیثیتی مظهر تمام اسماء و صفات خدای متعال هست. حالا اگر این گونه که شد، یا این قابلیت همه اسما، ظهور همه احکام اسما رو ندارن، مانند ملائک، ملائک برخی از اسما درشون ظاهره، برخی درشون مختفی است، مثلا در جبرئیل علیه السلام اسم علیم ظاهر است اما بقیه اسما مختفی است، نه اینکه قدرت ندارد، قدرتش محکوم به علمش است، اما در اسرافیل قدرت در او عیان و آشکار هست، نه اینکه علم ندارد، علمش محکوم و قدرت است، یعنی قدرت چنان سیطره داره که علمش دیده نمی شود. اما در انسان، انسان کامل، همه اینها این ظهور رو خواهد داشت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.